رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیامی فراوان به شنوندگان گرامی قدر رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من کیوم ارسیاتو
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور برایتان معرفی میکنیم. امروز جمعه 25 اپریل سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و به وقت دوشنبه 7 شام. مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکار ما طاهر سفر.
امروز در شهر دوشنبه نشستی مشترک پلاته‌های بالایی و پایانی پارلمان تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهور امامعلی رحمان که بار اول پس از بحران بی سابقه انرژی در زمستان امسال پیام سالانه‌اش را به پارلمان ارائه کرد، از مقامات رسمی خواست تا نشان دهنده‌های برنامه رشد ماکرواقتصادی کشور را بازنگری کنند، زیرا به گفته وی اجرای آن به حکومت میسر نخواهد شد. با گفته امامعلی رحمان، زمستان قهرتون و بحران بی سابقه انرژی به اقتصاد این کشور حدود 900 میلیون دلار زیان رسانیده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید باوری قطعی دارد که کره شمالی با سوریه در ساختن ریاکتوری اتمی کمک کرده است که برای هدف‌های مسالمت‌آمیز پیش بینی نشده بود. کاخ سفید این را یک تحولات خطرناک و بی‌ثبات کننده برای جهان خواند. اما سفیر سوریه در آمریکا ایماد مصطفی گزارشات دایر به ریاکتوری اتمی در کشورش را رد کرده و آن را خیال پردازی و یا فانتزی نامید. پیشتر از بیانیه حکومت آمریکا، مقامات خدمات جاسوسی به وکیلان مردمی ایالات متحده دایر به تاسیسات اتمی سوریه گزارش دادند که این تاسیسات را اسرائیل سال گذشته با ضرب موشک خراب کرد. مقامات چین در صدد ملاقات با نمایندگان دلائی لاما رهبری روحانی بودایان تیبت هستند. بنا به اطلاع خبرگزاری رسمی چین سینخوا، ملاقات مذکور در روزهای نزدیک برگزار خواهد شد. دلائی لاما از آمادگی چین برای گفتگو با نماینده‌های او استقبال کرده است. حکومت چین دلائی لاما را به برانگیختن آشوب‌های چند پیش در تیبت متهم می‌کند، ولی حکومت تبعیدی تیبت خود مقامات رسمی چین را متهم کرده است که گویا به خاطر سرکوبی تیبتیان ناراضی از حکمرانی چین در منطقه بر دروغ آشوب تشکیل دادند. از آن زمان آشوب ها تا کنون جامعه بین المللی حکومت چین را تحت فشار قرار داد تا با نماینده های دلائی لاما مذاکرات کند. مقامات بهداشتی عراق میگویند در جریان درگیری های شب گذشته میان شبه نظامیان شیعه مذهب و نیروهای آمریکا و حکومت عراق در شهرک صدر بغداد دست کم 11 نفر کشته و بیشتر از 30 تن دیگر مجروح شدند. برخوردها در این منطقه بغداد از آخرهای ماه مارس از زمان امری نخست وزیر نوری المالکی برای سرکوبی شبه نظامیان مسلح تا کنون ادامه دارد. و بنا به خبر دیگر، نظامیان آمریکا از مخفیگاه در عراق سلاح‌های تولید ایران را پیدا کردند. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکا نوشته است که این سلاح‌ها در دو ماه گذشته در ایران استحصال شدند. حکومت ایران ادعاها دایر به تامین شورشان عراقی با اسلحه را رد می‌کند. در ایران دوری دوم انتخابات پارلمانی ادامه دارد. رای دهندگان برای انتخاب 82 وکیل دیگر از حوزه‌های مختلف و 11 حوزه پایتخت شهر تهران رای می‌دهند. در میان 164 نامزد به وکیلی 69 نفر نامزدهای محافظه‌کار و طرفداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد هستند. 41 نفر آنها اصلاح طلب و 54 تن دیگر نامزدهای مستقلند. دوری اول انتخابات پارلمانی ایران ماه مارس برگزار شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند که قصد دارند قیمت نیروی برق برای اهالی را یک مرتبه افزایش دهند. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک گفت تروفه‌های نوی فروش برق تهیه و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. شریف خان سمیف قیمت‌های حاضره نیروی برق را پست و برای شرکت برق تاجیک زیان‌آور نامید. تاجیکستان که اساساً نیروی برق آبی را استفاده می‌کند، در فصل سرما قادر به تولید نیروی برق کافی برای مردمش نیست. و آخرین خبر این است که سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت به خاطر فرونشاندن ماجراها میان روسیه و گرجستان یک نماینده خود را به تبلیسی میفرستد. الکساندر ستاب وزیر امور خارجه فنلاندیا و رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت در صحبت با مقامات روسیه نگرانی هایش از تنش های بین دو کشور را ابراز کرده است. در یک نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه روسیه، الکساندر ستاب گفت که نماینده خود را روزی سه‌شنبه به گرجستان خواهد فرستاد.
تشکر طاهر سفر بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت آشنا می کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است و حالا بیایید همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارشات جالب و شنیدنی تهیه کردند.
پیام رئیس جمهور امام علی رحمان به هر دو پلاته پارلمان تاجیکستان، کدام نکته های مهم از این پیام بیرون مانده اند؟
کره‌ای ها در سوریه ریاکتوری هسته‌ای می سازند. ایالات متحده می گوید که بنیاد این ریاکتور نظم و ثبات در منطقه را به هم می زند.
قیمت برق در تاجیکستان باز هم بالا خواهد رفت. آیا برق تاجیک مشکلات خود را باز هم از حساب ساکنان کشور حل خواهد کرد؟
و ترکمنستان با میراث ترکمن باشی پدرود میگوید. رئیس جمهور بردی محمدوف تقویم پیشین را به مردم برمیگرداند.
با سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی آشنا شدید و اما فهرست مطالب برنامه خیلی طولانی تر است و امیدواریم که منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان را انعکاس خواهد کرد. و امروز مجله را از روی داده های تاجیکستان شروع میکنیم، یعنی اخترش از پیامی سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان که در نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان هر دو پلاته پارلمانی کشور قرائت شد. این پیام در حال ایراد گردید که مردم تاجیکستان تا هنوز دهشت زمستان بی سابقه سرد و بی برقی طولانی ترین در سالهای اخیر را از یاد نبردند.
از سوی دیگر مردم در روبروی مشکلاتی از این هم سنگین تر قرار دارند و شاید برخی امسال با گرسنگی نیز مواجه شوند. شاهدی آن بودیم که قیمت مواد آذوقه طی ماه‌های اخیر خیلی بالا رفت و اقتصاددان‌ها از حالا حدس می‌زنند که نرخ این مواد در تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، زیرا سرما حاصل بسیار نوع‌های زراعت و باغ و تاکزار کشور را از بین برده است. با گفته متخصصین امسال شاید قیمت آرد و گندم هم در تاجیکستان افزایش بیابد و طبیعی است که این همه بر روزگار مردم به تاثیر نخواهد ماند.
بله کیومرس، و اکنون چگونه حل کردن این مشکل سنگین و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن بیشتر از حکومت وابسته است که از کدام راه ها میتواند جمهوری را از بحران فعلی بیرون بکشد؟ زمنان همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد زمنی روی پیام رئیس جمهور در تالار حضور داشت و حالا میرزا نبی با ما با استودیوی ما در خطی رابطه مستقیم قرار دارد و از او میخواهیم که درباره نکات اصلی پیام و فضای این نشست و اظهار نظرها در دالارهای پارلمان صحبت کند. میرزا نبی،
پیام آقای رحمان اصلا روی دو نکته اصلی جنبست می شود، یکی این سیاست داخلی تاجیکستان و دیگری سیاست خارجی تاجیکستان برای سالهای مثلا 10 سال بعد. راجع به سیاست داخلی تاجیکستان آقای رحمانو بیشتر تمرکز روی وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان داشت، چون که شما خوب می دونید که این زمستان گذشته ضربت خیلی هم سنگین به وضع اقتصادی تاجیکستان رسانید و به قول آقای رحمانوف که در این پیامش گفت بیش از 2,900,000,000 سامانی به تاجیکستان ضرر رسانیده شده است. هرچند که سازمان های مثلا بین المللی در نشست خبریشون در دوشنبه گفته بودند که تقریبا $500,000,000 است ضرری که به تاجیکستان در این زمستان رسانیده شده بود. بر علاوه این آقای رحمان روی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2015 و استراتژی پس یعنی کاهش دادن سطح کمبزاعتی برای سالهای 2007 و 2009 که گفت که چندین سندی هم قبول شد و باید تاجیکستان تا این سالها به این حد یعنی که پایین بردن کمبزاعتی در کشور موفق شود. و نکته دیگری و خیلی هم مهم اما خیلی نو بود که در پیام های پیشینی اون گفته نمی شد، مسئله بهره برداری از کانها یا از ذخایر اورانیوم تاجیکستان می باشد که به قول آقای رحمان 14% ذخایر اورانیوم جهان در تاجیکستان بوده است و آقای رحمان از وزارت صنعت این کشور و هم از نهادهای اقتصادی دیگر این کشور دعوت به عمل آورد که کنسپسیونی مخصوص جهت بهره برداری از ذخایر اورانیوم در تاجیکستان آماده کنند و هر چه زودتر تاجیکستان روی این مسئله گام بردارد. ولی یک نکته برای ما عجیب این بود که تمام اون برنامه و طرحهایی که آقای رحمانوف برای سالهای بعد و برای 10 سال بعد یا 5 سال بعد میگفت، همشون بر اساس این بود که اگر مبلغ گذاری خارجی به دست تاجیکستان بیاد، زیرا اون نکات را که آقای رحمانوف تاکید میکرد که باید خودی تاجیکستان هم در این را از بودجه تاجیکستان که دوچاری کس است باید مبلغ های آماده کند و جمع بیارد و جهت هم بنیادی نیروگاه های خرد و کوچک و بزرگ و هم جهت خصوصا نیروگاه اساسی که چند سال اخیر بحث ادامه دارد، نیروگاه آبی و برقی راغون، این هم گفت که حالا تاجیکستان آمادگی دارد که تا 100 میلیون سامانی از بودجه کشور برای بنیاد یا که تعمیر منبعه راغون به دست بیارد از بودجه کشور، اما گفته نشد که چگونه و با چه راهی از بودجه این مبلغ به دست می آید و از طرف کدام نهادهای دولتی این مبلغ جمع آوری می شود.
بله میرزا نبی، و اما در دولانهای پارلمان درباره این پیام چی ها می گفتند؟
وقتی که ما با دپوتات ها صحبت می کردیم در تنفس در دالان ها و صحن پارلمان، هم وزیرها و هم دپوتات ها و هم ژورنالیست هایی که اونجا دعوت شده بودند خیلی گپ های عمومی می گفتند در رابطه با پیام آقای رحمانوف، اما یک نکته معین و مشخصی که کدام پهلوی پیام آقای رحمانوف در این سال جالب بود و واقعا هم برای بهبود و پیشبرد کشور میتونن مساعدت کنند، نمی توانستند یک مثال مشخص دارند به جز اینکه استفاده از ذخایر اورانیوم. این نکته بود. و اما بعضی از دپوتات ها می گفتن که یکی از سیاست اصلی آقای رحمان این بود که باید سیاست کادری تاجیکستان در پیام امسالی آقای رحمانوف هم اشاره می شود و تاکید می شود، اما در رابطه به این اصلا هیچ حرفی گفته نشد. زیرا شما خوب یاد دارید، هممون یاد داریم که در مجلس عمومی جمهوری تاجیکستان آقای رحمانوف چندین از مسئولان نهادهای انرژی تاجیکستان آگاهی داده بود که در ظرف 6 ماه آینده اگر اینها اصلاح نیابند اونها از کار باید بروند، ولی در این رابطه هم آقای رحمانوف اصلا هیچ اشاره نکرد و ما امروز طبق گزارش هایی که میرسن هنوزم محدودیت بربر در ناحیه های دوردست تاجیکستان وجود دارد. در رابطه به سیاست خارجی تاجیکستان که نکته دیگری اصلی سخنرانی آقای رحمان بود، این سیاست خارجی تاجیکستان همکاری با کشورهای خارجی، با کشورهای همسایه منطقه، با کشورهای غرب و آمریکا و دیگر، و آقای رحمان هر لحظه تاکید میکرد که امروز طرحهای اصلی تاجیکستان در دست ایران میباشد و ایران هم شریک اصلی استراتژی تاجیکستان به شمار میاد و در قطار فهرست کشورهایی که نامبر کرد اون اصلا روسیه، چین و ایران را به زبان آورد. اما در پیام های پیشینی اون و در سخنرانی پیشینی آقای رحمان ما شاهد بودیم که اون آمریکا و کشورهای دیگری اروپا را نام میبره، ولی در این ابعاد آقای رحمان در رابطه به این هیچ اشاره نکرد. یعنی بعد ما با کارشناسا صحبت میکردیم، اونها میگفتن که واقعا در این ابعاد یک کمی آقای رحمان یک سیاستی غرب گریزی را پیش کرده است که بیشتر تکیه دارد به ایران و چین و روسیه. همطور که من پیشتر گفتم، وقتی ما در دالان ها با دپوتات ها اینا صحبت میکردیم، اونها بیشتر از اوراباد و زنده‌باد صحبت میکردند و از سخنرانی آقای رحمانوف خیلی هم متاثر بودند، ولی همچنان که گفتم یکان نکته درست پیش نمی آوردند. اما در تالار وقتی که آقای رحمانوف هر جمله که به زبان می آورد تقریبا به دنبال اون اونها کفکوبی های دور و دراز میکردند، ولی برای چی وقتی که ما سوال میدونیم که این کفکوبی ها هم برای چی بودن، اونها نمیدونستن که چی بگویند، فقط میگفتن نه این سخنرانی بهترین سخنرانی است و تنها ما اگر این حرفایی که آقای رحمانوف گفت اجرا شوند و تطبیق شوند واقعا تاجیکستان میتونه که در 10 سال بعد رشد کند و برابر با کشورهای مثل قزاقستان و کشورهای دیگر اروپا برابر شود. سید قاسم.
و خب میرزا نبی، یک موضوع خیلی مهمی که امروز در سرتاسر جهان مطرح میشد، این موضوع بالا رفتن قیمت مواد آذوقه و نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان است و امکانی با گرسنگی مواجه شدن چند کشور. و ما میدانیم که سازمان ملل متحد از جمله تاجیکستان هم به قطار آن کشورهای شامل کرده است که میتواند امسال مردمش با گرسنگی مواجه شوند. بگویید که در پیام رئیس جمهور به این نکته آیا اشاره شده بود؟
میدونید آقای رحمان واقعا در رابطه به این مسئله تاکید کرده بود و گفته بود که در جامعه امروز در مقیاس جهان ما میبینیم که نرخ گاز و نفت و این چیزها به طور اون تاکید کرد که به طور مصنوعی، یعنی به طور مصنوعی بالا برده شده ایستاده است و این البته تاثیر به کشورهای فقیر مثل تاجیکستان را دارد. از این رو آقای رحمان از نهادهای اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان دعوت به عمل آورد که جهت صرفه‌کاری از حساب برق، از حساب گاز و دیگر چیزها باید زندگی مردم درست کرده شوند و باید هر چیز زودتر اقلا نیروگاه های کوچک در تاجیکستان براه مانده شود تا اینکه زندگی مردم بهتر کرده شوند. ولی یک برنامه مشخص جهت جلوگیری از مثلا پیش آمدن و رو به بالا نهادن گرسنگی و سطح گرسنگی در کشور اینطور اشاره های مشخص آقای رحمان نداشت.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه بود که از دیده و شنیده های شب در تالار پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد که آنجا امروز رئیس جمهور امام علی رحمان پیام سالانه خود را قرائت نمود.
سید قاسم، ارائه پیام های پرزیدنت تا چند سال اخیر به حکم انعنه وارد شده است و اما ایده‌ای از کارشناسان هم بعد از تحلیل آنها میگن که متن ها از یک سال تا سال دیگر تغییر جدی نمیبینند و بعضن در آنها فقط ارقام عوض میشود و خلاص. پیام امسال ضمناً در یکی از مشکل ترین سالها در تاریخ استقلال تاجیکستان ارائه شد و اما از پیام های گذشته چی فرق داشت و کدام نکته و طلب های پیام سال گذشته تا امسال تطبیق شده و مقامات در اجرای کدام مشکلی ها کاهلی کردند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
من سپارش میدیم برابران وزارت و اداره‌های مربوطه که از پگاه کنسپسی از خودکنی این محصولاتی است که معدن استراتژی را تهیه کرده با حکومت پیشنهاد کنیم.
پاره از پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور را میشنیدید که بر ضرورت بهره برداری از معادن طبیعی تولید کننده نیروی برق در کشور تاکید میکرد. پرزیدنت رحمان گفت در حالی که 14% ذخایر اورن جهان در زمین تاجیکستان محفوظ است، استفاده نکردن از آن بر ضرر رشد اقتصاد کشور خواهد بود. این هم در حال است که اقتصاد کشور به علت بروز بحران انرژی در زمستان امساله به تایید رئیس جمهوری حدود 3 میلیارد سومانی ضرر دیده است. اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران با تحت شبه گذاشتن درستی حجم ضرر زمستان امساله، همچنین تاکید ضرورت استفاده از ذخایر اورن برای رهایی از بحران انرژی از سوی رئیس جمهور را یک تدبیر اجرا نشدنی ارزیابی کردند و از سوی دیگر به تاکید کارشناسان این نکته گزارش رئیس جمهوری به مثل برخی از نکات پیام های سالهای پیشین رئیس جمهوری خواهد بود که دلایل اجرا نشدن آنها تحلیل و برای جامعه کشور توضیح داده نمی شود. رجب میرزا یک تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که جامعه این توقع را داشت که سبب های پیش آمدن بحران انرژی امساله و راه های برطرف کردن آن در پیام رئیس جمهوری انعکاس می گردید. اما رئیس جمهوری در این مورد تقریبا که چیزی نگفت، ولی میگوید آقای میرزا او در تعجب است که اگر کشور به این مقدار خسارات برداشته که مبلغ آن تقریبا در حدود بودجه سالانه برآورد شده است، از چه راهی میتوان بر معاش و نفقه افزود.
پیام این سال یک نوع حساب‌گونه حکومت در مجلس حکومت، ولی پله‌ها یا سال‌های زیادی را از خود حزمان باقی گذاشت. مثلا اینکه سببگار اصلی زمستان بسیار مشکل این سال کی بود؟ اینکه مثلا حکومت در نظر همین گونه بحران ها دچار ضعف می شود، باید حتما مسئله استعفای آنها را مطرح می شود. برای این کی گناهکار است؟
به عقیده شاکرجان حکیم، استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه، پیام امساله رئیس جمهوری از پیام های قبلی آن تقریبا تفاوت نداشته است.
در خصوص جاری کردن اصلاحات کادری، خصوصا در انتخاب جابجا گذاری آنها حرفی گفته نشد. در پیام سالهای گذشته بعضی وظیفه ها در نزد منصبداران مشخص و ساختارهای مختلف مقامات حکومت دولتی گذاشته شده بود، اما تا چه اندازه مسئولین با مسئولیت خاصه به این سفارش های رهبری سیاسی دولت مناسبت کردند چیزی گفته نشد که این باعث تاسف است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش از تأسیس مرکزی در نزد مأموریت خود خبر داد که اجرای قوانین قبول شده از سوی پارلمان را نظارت می‌کرده است. اما به عقیده محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور، این تصمیم پرزیدنت برای رشد کشور و رعایت توازن قدرت در شاخه‌های حاکمیت سودمند نخواهد بود.
تأسیس یک نهاد دیگر همچون نهاد نهاد نظارتی و به اصلاح مانیتورینگ روند قانونگذاری کشور در نزد دستگاه رئیس جمهور ما فکر میکنم که شاید چندان نتیجه نیاید. بهترش اون است که خود چنین صلاحیت رو به مجلس نمایندگان داد که روند اجرایش قانونگذاری ها و نظارت از بالای اون رو خود پارلمان که نهاد قانونگذار است خودش نظارت کند.
ضمناً این هفتمین پیام امام‌علی رحمان به حیث پرزیدنت تاجیکستان به مجلس عالی کشور است که همساله در ماه اپریل صورت می‌گیرد. در این پیام‌ها سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان، برنامه و طرح‌های دولت برای آینده نزدیک و دور معرفی می‌شود، ولی به باور کارشناسان بیشترین نکات این پیام‌ها در روی کاغذ باقی می‌مانند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه بود به پیام های سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان. شنونده ارجمند، این و دیگر گزارش های مجله شامگاهی ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. حکومت ایالات متحده با اطمینان کامل میگوید که کره شمالی با سوریه در بنیاد ریاکتور هسته‌ای کمک کرده است. کاخ سفید این را یک تحولات خطربار خوانده است که میتواند به نظم و ثبات در جهان خلل وارد کند. اما سفیر سوریه در ایالات متحده ایماد مصطفی گزارش مقامات کشف آمریکا درباره بنیاد ریاکتور هسته‌ای در کشورش از سوی متخصصان کاریگری را رد کرده آن را بافتهی تخیل نامید. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
ضمن بیانیه رسمی روزی پنجشنبه حکومت آمریکا گفت سوریه تا روز 6 سپتامبر سال گذشته پنهانی ریاکتور اتمی می ساخت که این ریاکتور قادر به تولید پلوتونیوم بود. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو گفت ریاکتور در محل بیابانی القبار بر اثر حمله هوایی اسرائیل ویران شد. با گفته او حکومت سوریه کوشش کرده است تا تمام شواهد موجودیت ریاکتور را پنهان کند، که این کار به قول دانا پیرینو اعتقاد حکومت آمریکا در به صلح‌آمیز نبودن آن ریاکتور را تقویت داد. پیشتر از این بیانیه حکومت آمریکا، مقامات عالی رتبه اداره جاسوسی ایالات متحده یعنی CRU از جمله رئیس این اداره مایکل هایدن دایر به تاسیسات هسته‌ای سوریه به وکیلان مردمی ایالات متحده گزارش دادند. آنها در حضور وکیلان نوار ویدیویی را به نمایش گذاشتند که از داخل تاسیسات اتمی سوریه و پیش از حمله اسرائیل برداشته شده است. خدمات جاسوسی آمریکا بعضی از نوارها را در اختیار خبرنگاران گذاشت.
طرح تاسیسات و محل بیانگر آن است که سوریه می‌خواست آن را به طور مخفی نگه دارد. سوریه زود اقدام کرد تا فعالیت‌های اتمی‌اش را پنهان نماید و بنای ریاکتور را ویران و زیر خاک کرد و تجهیزات لازمه را نیز از آنجا بیرون برد. این اقدام ها احتمالاً به خاطر پنهان کردن خرابه های ریاکتور از چشم ناظران بین المللی بود و آن به هدف های صلح‌آمیز اتمی سازگار نیست.
مقامات خدمات جاسوسی آمریکا همچنین عکس های را نشان دادند که به گفته آنها ثابت میکند که در داخل آن محل مخفی شهروندان کره شمالی کار میکردند. در این نوار همچنین عمارتی به چشم میرسد که به گفته مقامات آمریکا به ریاکتور هسته‌ای یونبیان کره شمالی نهایت مانند است.
با توجه به همسانی ترتیب لوله های عمودی بالای ریاکتور سوریه از طرف چپ و ریاکتور تولید پلوتونیوم کره شمالی از طرف راست، ما نتیجه گرفتیم که ریاکتور سوریه در حجم و قدرت با ریاکتور مذکور کره شمالی برابر است. تنها کره شمالی در ظرف 35 سال گذشته چنین ریاکتور گرافیتی با گاز سرچونده را ساخته است.
مقامات ایالات متحده میگویند که ریاکتور هنوز سوخت هسته‌ای نداشت و آن تا ماه آگوست سال 2007 برای فعالیت آماده میشد. در نپرینو سخنگوی حکومت آمریکا گفت سوریه باید ثابت کند که فعالیت‌های غیر قانونی هسته‌ای نداشته است. وی همچنین گفت این تحولات نشان می‌دهد که جامعه بین المللی بیهوده از فعالیت‌های اتمی ایران نگران نیست. مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی گفت این سازمان ادعاهای آمریکا را جدی می‌گیرد و درستی آن را نیز تحقیق می‌کند. محمد البرادعی همچنین دولت آمریکا را تنقید کرد که اطلاعات دایر به برنامه‌های اتمی سوریه را تا کنون پنهان داشته است. اما ایماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا گزارش ایالات متحده را رد کرده و ضمن صحبت با تلویزیون CNN گفت آن اطلاعات فانتزیا و یا خیال پردازی است. با اشاره به عراق ایماد مصطفی گفت آمریکا در بافتن مدرک و دلیل ها دایر به فعالیت های اتمی کشورهای دیگر تجربه دارد. کره شمالی در گذشته خبرها دایر به ارسال فناوری های اتمی به سوریه را رد کرده است. بر اساس سازش شش جانبه در ماه فوریه سال 2007 کره شمالی عهد داد که از برنامه های اتمی خود دست میکشد و تمام اطلاعات دایر به ارسال فناوری های اتمی به کشورهای دیگر را نیز افشا میکند. اما با گفته دولت آمریکا کره شمالی با وجود مهلت مقرر شده تا 31 دکبر سال گذشته همه اطلاعات را افشا نکرده است که این یک مانعه در راه مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح های اتمی کره شمالی است.
نگرانی ها از بنیاد ریاکتور هسته‌ای در سوریه از سوی متخصصان کره شمالی.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و گزارش از تاجیکستان. اخیراً شرکت برق تاجیک به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که قیمت فروش برق برای اهالی را افزایش دهد. مقامات شرکت میگویند که در حال حاضر یک گروه کاری از برق تاجیک به آماده نمودن طرح یا مکانیزم افزایش نرخنامه فروش برق مشغول است. گفته میشد در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد شرکت برق تاجیک از سوی حکومت تاجیکستان قیمت فروش برق یک برابر افزایش خواهد یافت و این هم در حالی است که تاجیکستان گرفتار بحران انرژی است و تاکنون به صورت ریجه‌بندی برای ساکنان برق انتقال میشود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت همکاری ما در شهر دوشنبه.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجی گفت این شرکت تعرفه های جدید فروش برق را برای تصویب به حکومت تاجیکستان ارائه کرده است. در صورت تایید این تعرفه ها از جانب حکومت تاجیکستان فروش برق به اهالی به سر هر کیلووات از شش ماهه دوم امسال به مبلغ 1.3 سنت آمریکایی صورت خواهد گرفت. آقای سمیوف سبب چنین اقدام را در مشکل مالی شرکت برق تاجیک عنوان کرد و گفت با قیمتی که فعلا برق فروخته می شود امکان تجدید سیستم برق رسانی و افزایش اقتدار نیروگاه ها وجود نخواهد داشت. از جانب دیگر افزود طرح های سرمایه گذاری نیز برای تجدید این سیستم ها افزایش قیمت نیروی برق را تقاضا می کنند. آقای سمیوف گفت
اگر ما برق قیمت نکنیم ما آینده در به مردم خدمت رسانده نمیتونیم. امروز تمام موادی که با برق تامین میکنه کشور همش بیرون از کشور میبیاد. امروز روزی اومده که ما باید همه اینا را نو کنیم. ما نو کنیم، زیرزگاه را نو کنیم. ابرودونی امروزه که ای ابرودونی که در شرکت ما هست ابرودونی سال 60 است. 12000 آدم کار میکنه. معاش ناچیز میگیرد که ما کادر را باید داده ایستادیم، کادر رفته ایستادن. برای همین ما در لازمه که ما تعرفه را سر نو بینیم.
رئیس شرکت برق تاجیک تاکید کرد تاجیکستان در پسا شوروی تنها جمهوری است که با ارزان ترین قیمت برق خود را به فروش میگذارد. رئیس شرکت برق تاجیک همچنین به موضع جانب تاجیکستان که گفته است بدون مشوره با هر کشور دیگر ساختمان راغون را از سر خواهد گرفت به شدت تاکید کرد. او گفت
اخی ما رازیگی چی بود هم خانه تیار مونا بود نکنیم اخی او چی بود به مسئلیت ما گاز چخیله خواسته سن راشا بردوزه کی را پرسیدستن کدام دولت اومده قطی ما مسئلیت کرد که ما گاز زیاد کنم نفت زیاد کنم.
اگرچند گفته می شود تاجیکستان سرمایه کافی برای ادامه ساختمان نیمه تمام راغون ندارد ولی برخی دیگر تحلیلگران میگویند این اقدام تاجیکستان به منظور جلب توجه شرکت های سرمایه گذاری و شتاب بخشیدن به تصمیم گیری آنها جهت سرمایه گذاری در این طرح است. رئیس شرکت برق تاجیک همچنین گفت که طبق یک قرارداد شرکت های اوکراینی سه چرخه نیروگاه نارک را باید نوسازی کنند و اولین چرخه باید در نیمه ماه ایون وارد شود و در ظرف 6 ماه چرخه کهنه باید با چرخه نو توسط متخصصان اوکراینی عوض شود. چرخه دوم در پایان امسال و چرخه سوم که توسط متخصصان تاجیک نصب خواهد شد در ماه ایون سال آینده قرار است وارد شود. ولی گفت رئیس شرکت برق تاجیک با وجود تلاش ها تاجیکستان تا امروز 25 اپریل نتوانسته است رجه تقسیم نیروی برق را لغو کند و مردم کشور را به صورت کلی به برق تأمین نماید. با گفته مسئولین شرکت برق تاجیک، علت این وضع دو برابر کمی آب نظر به سال گذشته در رودخانه ها می باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد بالا بردن قیمت فروش برق برای اهالی از سوی شرکت برق تاجیک.
شنواندگانی ارجمند، در ادامه مجله شمگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که این منوکه یا مرز با محتوی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. از فخرالدین ملک و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شانگاهی. ترکمنستان با میراث ترکمنباشی پدرود میگوید. رئیس جمهور بردی محمدوف تقویم پیشین را به مردم برمیگرداند.
افزایش فساد در اداره و مؤسسه های ولایت سغد، چرا مز منصبداران دست به رشوت می زنند؟
در تاجیکستان نشر کتاب افزایش می یابد و اما نشر کتاب های مذهبی چرا؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور و از استودیوی رادیو در پایتخت تاجیکستان کیومر سیاتا برایتان تقدیم می کنیم. بار دیگر یادآور می شوم که امروز جمعه 25 اپریل سال 2008 میلادی است. و اکنون از رویدادهای منطقه و می رویم به ترکمنستان که آنجا اخیراً رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف درباره دوباره جاری کردن تقویم معمولی تصمیم گرفته است. منظور به شکل پیشین برگردانیدن نامی ماه ها و روزهای هفته است.
برای شنوندگان ارجمند یاد رس میکنیم که 6 سال قبل رئیس جمهوری پیشینی ترکمنستان سفر مراد نیازوف نام و روزهای هفته و ماه ها را تبدیل کرده بود و برای مثال بگیریم ماه اپریل قربان سلطان نام گرفته بود. ضمناً قربان سلطان نام مادری رئیس جمهور سفر مراد نیازوف بود. ماه اول سال ینور را بشه ترکمنباشی نامگذاری کرده بودند، یعنی به نام خودی سفر مراد نیازوف. روز اول هفته دوشنبه به باشگون یا روز اساسی عوض شده بود و روز شنبه روحگون، یعنی روز روح و گفته می شد که اون را به شرف روحنامه کتاب پرزیدنت سابق این گونه نام گذاشته بودند. اخیرا رئیس پارلمان ترکمنستان نوربردیو در یک نشست حکومتی شکایت مردم را از تقویم جاری به رئیس جمهور بردی محمدوف رسانید. رئیس جمهور گفت که زمان برگشتن به تقویم پیشی رسیده است و به پارلمان توصیه داد که در نشست نوبتی این موضوع را بررسی کند.
چون این مسئله به واسطه به منفیت های ملی دخل دارد و از سوی جامعه پشتیبانی می شود، بگذار آن به روزنامه نشستی آینده پارلمان وارد شود.
گفته می شود که از این تغییرات شاید از همه بیشتر مکتبیون را ناراحت خواهند شد که چند سال اخیر مجبور بودند تقویم نیازوف را ازیاد کنند و حالا مجبورند روزهای هفته و ماهای تقویم پیشین را دوباره بیاد بیاورند.
و باری اول هم نیست که رئیس جمهوری ترکمنستان، رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان به لغو تصمیم ها و به اصطلاح میراث سفر مراد نیازوف دست می زند. او قبلا تصمیم ترکمنباشی درباره منع سیرک و اپرا در کشور را بیکار کرده بود و برای افتتاح اینترنت کافه ها در اشقاباد نیز اجازه داد.
و اما گفته می شود که امروز داغ‌ترین موضوع در ترکمنستان امکان تغییر قانون اساسی کشور است. چند قبل قربانگولی بردی محمدوف به ضرورت تغییر و علاوه ها به قانون اساسی اشاره کرده بود. با گفته او در 16 سال استقلال 4 بار اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیده شد و امروز برخی از نکته های این قانون اساسی کنه شده از زندگی به اصطلاح عقیب ماندند و حتی افزود بردی محمدوف برای پیشرفت کشور مانع ایجاد میکنند. گفته می شود که برای قبول تغییر و اصلاحات به قانون اساسی کشور انجمن غیر نوبتی خلق مصلحتی دعوت خواهد شد. برای دستیابی به رشد دوامدار پاکستان به نیروی برقی احتیاج دارد و ایالات متحده تلاش میکند در همکاری با تاجیکستان برای این همپیمانی کلیدیش در منطقه مقدار کافی نیروی برق پیدا نماید. یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی ریچارد باوچر ابراز داشت که واشنگتن با کشورهای هر دو منطقه همکاری دارد تا نظم و ثبات افغانستان را تحکیم بخشد. با قول باوچر فعلا با کمک بانک آسیایی رشد امکان صادرات نیروی برق تاجیکستان به پاکستان ارزیابی می شود. او می افزاید که پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق احتیاج دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور صادر نماید. یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده میگوید استفاده بندرهای پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی که در موقع نه چندان مناسب برای تجارت بین المللی قرار دارند یک دروازه نو با بازارهای جهانی را باز میکند. شنوندگان ارجمند گزارش های مفصلی درباره همکاری های کشورهای آسیای مرکزی در سوی تامین نیروی برق آب در مجله سیاسی چشم انداز تقدیمات می شود.
مجله چشمنداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمنداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. سطح فساد در ولایت سغد بالا رفته است. اوجانس مبارزه با فساد این ولایت اخیرا اطلاع داد که دلیل های زیاد رشوت ستانی در بخش های گوناگون را آشکار کرده است. گفته میشد که میان افراد رشوت خور مسئولین اداره های حکومتی نیز زیاد بودند. کارشناسان محلی میگویند که سبب اصلی رشوت و فساد در اداره های حکومتی معاش اندک کارمندان این اداره و مؤسسه هاست. تفصیلات بیشتری این موضوع را همکارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب در اختیار شما میگذارد.
آژانس مبارزه علیه فساد در ولایت سغد در سه ماه اول سال روان 69 شخص منصبدار و کارمند مسئول بخش های مالیه نهادهای دولتی و کارخانه و مؤسسه ها را در پی صادر کردن جنایات کرپسیونی و جوابگری کشیده است. میلوپر بندیشایف سردار آژانس مذکور گفت که این افراد با راه های دزدی، تقلب و رشوه بیش از 10 میلیون سامانی مبلغ دولت و شهرمندان را از خود کرده اند. و افزود
از جمله سردار نوزروت اندوز شهر خوجند خواندارو در فعالیت قبلی ناش انگوم فعالیت کوریاش در نویه اسپیتامین با مسئلیت پیشکی با سردار شعبه مولیه نویه اسپیتامین در سی اولاد در یک اولاد 20,000 سومون بعدان 40,000 و سونی 30,000 در مجموع 90,000 سومونی و بعد انگوم فعالیت کوریاش در فتی سردار نوزروت اندوز شهر خوجند از بودجت جمهوری با مبلغ 1,444,000 سومونی مبلغ های بودجه رو تصرف نموده است.
آقای بندیشایف افزود که نسبت جنایات کرپسیونی و فساد مالی در سه ماه اول سال روان از سوی آژانس مذکور 51 پرونده باز شده است. و گفته وی در نتیجه 40 تفتیش و سنجش آژانس مذکور در سه ماه اول سال روان در ساختارهای دولتی و دیگر مؤسسه های سغد ضرر و کمبودهای مالیوی به مبلغ 6.5 میلیون سامانی را آشکار ساخته است. اما از این خسارات مالی تا کنون با پول نقد رویانیده شده است. مسئولین آژانس مذکور بر ضد فساد در سغد وجود گسترده موارد فساد و رشوه‌خواری از جانب مقامات و کارمندان نهادهای دولتی در این منطقه را عمدتاً به مسئولیت ناشناسی آنها حمل می‌دهند. اما تحلیلگر باباجان اکرام بر این عقیده موافق نیست و می‌گوید عمدتاً نبود شرایط خوب کار و زندگی کارمندان ساختارهای دولتی را به دست زدن و فساد و رشوه‌خواری می‌برد. آقای اکرام می‌افزاید
در مسئله با شرایط خوبی کار، با شرایط خوبی زندگی، با معاش خوب تأمین کردنی خودی کارمندهای مقامات حفظ حقوق یک اصلاحات گذرانده شود تا اینکه کارمندهای مقامات حفظ حقوق محتاج گرفتنی پاره نباشند. تحلیل ها بسیار نشان می دهند که بسیاری آنها مجبورن به این جنایت دست می زنند.
اما به نظر کارشناس اسلام و قاسوف در خوجند اصلا شیوه مبارزه با فساد در تاجیکستان مؤثر نیست و تغییر می خواهد. او می گوید
اگر در حقیقت ما می خواهیم که با مقابل کرپشن مبارزه بریم خوب می شود که ما پیش از همه اون حادثه‌ای که به عمل آمده استاد است دسترس مردم می کردیم. شفافیت رو تامین می کردیم. که مردم توانند مردم بینند که کارمند ملیسه یا کارمند گهی یا کارمند دیگر مقامات گمرک و انداز پول میگیرد.
از سوی دیگر از نگاه کارشناسان شیوه کار آژانس علیه فساد در تاجیکستان و بخش های آن در مناطق این کشور به آن جهت مؤثر نیست که این نهاد عمدتاً به آشکار ساختن موارد فساد و رشوه‌خواری و جنایات مالیوی در میان کارمندان عادی و مقامات دولتی سطح پایان و میانه سرگرم شده است. در حالی که به گفته تحلیلگران فساد مالی و رشوت در سطح مقامات بلند دولتی تاجیکستان نیز در دایره یک کاری معمولی درآمده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش میزان فسادکاری در اداره و مؤسسه های دولتی ولایت سغد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج‌های ماهواره‌ای.
خدمات آتش نشانی ولایت سغد از موجود نبودن واحدهای این خدمات در 9 ناحیه منطقه جنوبی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. گفته می شود که در ظرف 3 ماه سال روان تقریبا 80 حادثه آتش سوزی رخ داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% بیشتر است. آتش نشان ها می گویند که سوختار در خانه ها اکثرا به دلیل استفاده نادرست ناقل های برقی رخ می دهند و موجود نبودن واحدهای خدمات آتش نشانی در دیهات دوردست می تواند باعث به هلاکت شهروندان نیز بگردد. گفته می شود که در ناحیه های دوردست تاجیکستان مردم اکثرا با کمک هم دیگر سوختار را خاموش می کنند و نه همیشه در این کار موفقند. موضوع را همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
اداره آتش نشانی استان ختلان را عدم واحدهای آتش نشانی در 9 ناحیه بزرگ جنوبی تاجیکستان نگران کرده است. خیرالله نظریف سردار اداره آتش نشانی ختلان در این ارتباط گفت نواحی باختر، خراسان، قبادیان، ناصر خسرو، شورآباد، خوالینگ، بلجوان، تیمورملک و مومین‌آباد فعلا قسم‌ها و ماشین‌های آتش نشانی ندارند و برای مثال اگر در ناحیه خراسان آتش سوزی سر بزند برای خاموش کردن آن آتش نشان‌های دوشنبه یا قرغان‌تپه از مسافه بیش از 50 کیلومتر دعوت می شوند. آقای نظریف افزود تأسیس واحدهای آتش نشانی در نواحی نامبرده ناگزیر است چون احتمال سرزدن آتش سوزی در این محله ها افزون بوده است. اما حکومت تاجیکستان، حکومت استان ختلان و وزارت کارهای داخله با تقاضاها و درخواستی به تکرار اداره آتش نشانی ختلان جهت تأسیس واحدهای آتش نشانی در 9 ناحیه منطقه واکنش نشان نداده.
با نقشه گذاشته شده باید که در همه 2008 تا 2012 ممکن که در 5 ناحیه قسمی آتش نشانی تشکیل کرده شده. خیلی مبلغ کلانه چه تو میدونی برای ساختن یک بینو چند کن مبلغ کلان در کره بیان مبلغ کلان در کره انا مو حکومت جمهوری دا حکومت ولایت دا وزارت کارهای داخلی خطی مکتوب خطی برامدگی بودیم استفاده جدا نمودنی و ایتوی کاری.
خیرالله نظریف سردار اداره آتش نشانی ختلان افزود در سال جاری بیش از 80 حادثه آتش سوزی در قلمرو این منطقه سر زده و حجم خسارات وارده برابر به 4.1 میلیون سومانی ارزیابی می شود. ضمن موارد آتش سوزی در قیاس با یک سال پیش 12.5% افزون شده و نیز 3 ساکن ولایت در پی آتش سوزی ها جراحات های جسمانی برداشتند. در همین حال شهناز یوسف زاد یک روزنامه‌نگار محلی با تاکید به ضرورت فعال سازی کاری خدمات آتش نشانی ختلان میگوید
طبق اطلاع رسمی می باید برای 10,000 اهالی یک ناظر خدمات آتش نشانی راست آید، اما این زمان برای زیاده از 2.5 میلیون ساکنان ولایت ختلان تنها کمتر از 50 نفر ناظر آتش نشان خدمت میکنند، یعنی شمارهشون 5 مرتبه از طلبات کمتر است. همزمان هر یک ناحیه کمش از 50 تا 300,000 اهالی دارد، ولی در 30% ناحیه ها قسم های آتش نشانی وجود ندارند.
شهناز یوسف زاد روزنامه‌نگار محلی از قرغان‌تپه در سال روان همچنین 10 حادثه آتش سوزی بناهای دولتی ثبت شد است و ضمناً علیه 8 مسئول بلندپایه این مؤسسه ها برای رعایت نشدن قاعده های به خطری پرونده های جنایی باز شده است. واحدهای آتش نشانی نواحی ختلان دارای حد اکثر 2 ماشین آتش نشانی بوده و برای فعالیت منظم آنها نیز کمبودی سوزشواریگاه مانع می شده است. امسال اداره آتش نشانی ختلان بر عوض 80,000 دلار آمریکایی 2 ماشین نو آتش نشانی تولید چین را خریداری کرده است، اما برای وارد نمودن آن هم به قلمرو منطقه مشکل فنی و حجت نگاری در میان بوده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش آتش سوزی در ختلان و نگرانی ها از قطع فعالیت واحدهای خدمات آتش نشانی در برخی از نواحی این ولایت. و شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، پیشنهاد یا عموما گفتنی داشته باشید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2 24 62 29. تکرار میکنیم 202-224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. پس از 17 روزی سکوت، پخش برنامه‌های رادیوی امروز از سر گرفته شد. رستم جانی رئیس رادیوی مستقل امروز که منصوب به شرکت اوریون مدیا است، میگوید مشکلات فنی که سبب قطع پخش برنامه شده بود برطرف گردید. قبلا وی قطع پخش برنامه‌های رادیو را به فشار برخی از مقامات دولت بستگی می‌داد، در حالی که اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان خاموش ماندنی رادیوی امروز را در مشکل فنی می‌دید و حل این مشکل را چندان بعید هم نمی‌دانست. و این برای دومین بار بود که به دلیل به گفته مقامات مشکلات فنی برنامه‌های رادیوی امروز قطع شده بودند. ادامه موضوع در گزارش اسلم مومنزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
رادیوی مستقل امروز که از روز 8 اپریل متوقف شده بود، دوباره به پخش برنامه‌هایش شروع کرد. رستم جانی رئیس رادیوی مستقل امروز میگوید مشکلات فنی که باعث به قطع پخش برنامه‌های این رادیو در موج اف ام شده بود، رفع گردیده است و کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان جهت پخش برنامه‌های این رادیو در افیر دوباره اجازه داده است. آقای جانی افزود رادیوی امروز در صورت اجازه پیدا نکردن کمیته رادیو و تلویزیون را به دادگاه میکشید.
در صورتی که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و حقوق های شهروندی و حقوق های ژورنالیستان رادیوی امروز از جانب یک دستگاه ویران کرده شود، در تاجیکستان دیگر راه های مبارزه علیه رفتارها و فرمانهای غیر قانونی هست، یعنی مراجعه کردن به سود.
رستم جانی رئیس رادیوی امروز: قبلا مسئولین رادیوی امروز پخش نشدنی برنامه های این رادیو را فشار برخی از مقام های دولت ارزیابی می کردند. اجازه دوباره به فعالیت شروع کردن رادیوی امروز در حال است که کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به 5 رادیوی مستقل منطقوی که تجهیزات فنی معاصر را برای کار دارند مجوز نمی دهد تا فعالیت کنند. کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان همچنین به بخش تاجیکی رادیوی بی بی سی که میخواهد برنامه‌هایش را در موج اف ام پخش کند اجازه نمی‌دهد. کارشناسان میگویند دوباره به فعالیت شروع کردن رادیوی امروز به مناسبت نزدیک داشتن رهبر این رادیو با خسرو بچه رئیس جمهور رحمان، رئیس بانک تجارتی اوریون بانک و مالک ده ها کارخانه های خصوصی حسن سعدالله بستگی دارد. به اندیشه کارشناسان محض این عامل به حل مشکلی این رادیو باعث شده است، زیرا آقای جانی که رئیس رادیوی امروز است، رهبری یکی از شرکت های شخصی جناب سعدالله شرکت اوریون مدیا را نیز به ذمه دارد. خورشید عطاولا روزنامه‌نگار تاجیک میگوید متوقف شدن رادیوی امروز هشدار برای جلوگیری از انتقاد فعالیت های حکومت در گزارش های خبرنگاران این رادیو بوده است.
این یک نام هشدار بود در حالتی که رادیو با همون موضوع برداره هایی که پیش از موقتا خط شدن است بنابرای وفای تکنیکی به قبل دیرکتور شان روبرو شد، این میتواند به سر هر یک رادیو بیاد. این یک نام هشدار بود. در ادامه فعالیت رادیو امروز ما احساس نمی‌کنیم.
کارشناسان میگویند بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم کشور در برنامه‌های رادیوی امروز حکومت را در هراس گذاشته منجر به هشدار مسئولین این رادیو شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون رو می آوریم با گزارش های فرهنگی. نشریات های تاجیکستان در طول 3 ماه اول سال روان حدود 90 هزار کتاب نشر کردند، و اما اکثر آنها کتاب های مذهبی هستند. مسئولین چاپخانه ها میگویند تا چند سال اخیر بازار کتاب های دینی همچنان گرم است و آنها تلاش میکنند که همراه با نشر کتاب های جالب و خواندنی این بازار کتاب های مذهبی را نیز همچنان گرم نگه دارند. با گفته کارشناسان، مقامات تاجیکستان میخواهند نشر کتاب‌های مذهبی را تحت نظارت بگیرند و نمیگذارند که نشران و نویسندگان در کتاب‌های خود به افراد راه بدهند و بیرون از ارکان مذهبی اهل سنت و جماعت سخن بگویند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سیوفی میزراب.
در نشرات رسمی تاجیکستان در طول 3 ماه اخیر 23 نامگوی کتب با تعداد عمومی نزدیک به 90 هزار نسخه نشر شده است که بخش اعظم آن کتب دینی و زندگی نامه ادبای صوفی مشرب بوده است. به همین ترتیب نشریات عرفان که از نشرات با نفوذترین محسوب می رود تنها کتب دینی چاپ کرد. جورابای شریپوف رئیس نشریات مزبور می گوید 3 نامگوی کتاب دینی را این مؤسسه با تعداد 10 هزار نسخه نشر کرده است.
یکترش تجوید قرآن، یعنی یک روحی بسیار اوسانی آموختنی قرآن. دیگرش 40 حدیث، این هم بسیار یک حدیث های بسیار مهم، حدیث های حضرت پیغمبر. و دیگری سیمش جایگاه پدر و مادر در اسلام، حق پدر و مادر به فرزند، حق فرزند به پدر و مادر، مناسبت بین عروس با خوشدامنش.
نشریات فرهنگ و معارف یک دیگر از نشریات به مثل جدی کشور آثار کلاسیکان، زندگی نامه و پند و اندرزهای شعرای صوفی مشرب را با تعداد 8500 دانه به دست چاپ داده است. این هم در حال است که به اطلاع نجم الدین زین الدینوف رئیس نشریه، این مؤسسه تصمیم دارد نیز چند کتاب دینی نشر کند.
این سال به نقشه گرفته ایم در رفت چوب است. این کتاب رشحات عین الحیات فخرالدین علی صفی هراتی و علکه این کتاب حاضر در ریداکسی در شعبه های مؤسسه در رفت تدوین و آرایش کامپیوتری است.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید در طول 3 ماه اخیر نشرات زیرتابع این وزارتخانه با مبلغ بیش از 78 هزار سومانی کتاب نشر کرده و حدود 40 هزار سومانی کتاب را به فروش زدند.
کارخانه دولتی تامینات و سودای کتاب در 3 ماه اول از نشریات های دولتی خصوصی و مؤلفان با مبلغ 78744 سومانی کتاب دریافت نموده و مبلغ 38063 سومانی کتاب فروخته است.
کارشناسان میگویند زمان اخیر محض بازار کتاب دینی گرم است و توجه مردم در تاجیکستان به آنها افسوده است. چرا؟ عبدالقادر عبدالرحیم ادیب شناخته شده تاجیک میگوید
70 سال که مردم تشنه بودن دست نورست بود، یک یک برای از اقتصادیت شده امکانیت رو فراهم آوردن، برای همین رو به همو اصل خود رو برگشتن، به دینش، به آینش، به همین خاطر است.
کارشناسان میگویند نشرات رسمی کشور همکنون به مثل با یک تیر دو فاخته را شکار میکنند. از یک سو کتاب های اسلامی که نشر میشوند در بستگی به محتوا و مندرجه تکیه به ارکان مذهبی سنی دارند که غالبا جمعیت مسلمان تاجیکستان از آن پیگیر است و این ادبیات یک انگیزه بر قبال ادبیات ارتجایی دیگر حرکت های تندروی تازه ظهور اسلامی است. هم از سوی بازار این کتب گرم است، مردم به این ادبیات توجه بیشتر دارد و نشرات از چاپ و فروش آن درآمد به دست می‌آورند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش نشر ادبیات مذهبی در تاجیکستان و با این گزارش شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه نشر تازه اخباری جهان و مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم می‌شود.
منو که یومرس بعدی تقریبا یک ساعتی دیگر با استودیو برمیگردیم تا برایتان نشر جنبستی مجله شمگاهی رو معرفی کنیم. حالا یک پاره ترانه بشنوید.